أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائنا أجمعين من الآن إلى يوم الدين. شلکه تحت ظل عنایات قرآن کریم همون باشیم انشاءالله، و خدای متعال به ما توفیق بده بهره از این سفره و معدوبه الهی داشته باشیم انشاءالله. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه. بله، آیه 213. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خب، خیلی آیه پر مطلبیه، خیلی نکته های یعنی اصل ورودش به یه سری بحث های جنجالیه، چون کدوار گفته و رفته. حالا نمیخوام بگم که حالا این مطلب خیلی مثلا تفصیلی بررسی کرده، نه، ولی کدوار در مورد موضوعات جنجالی صحبت کرده. چون ببینید بعضی موقع ها یه کسی کدوار صحبت میکنه در مورد یه سری مسائل صحبت میکنه، جنجالی نیست، چالشی نیست، مشکلی نداره، ولی جایی هست نه، داره در مورد مسائل جنجالی صحبت میکنه. اولیش که میگه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل فلان، بعد اختلافاتی رخ داد. اختلافاتی رخ داد. توی آیه دیگه هم هست دیگه، کان الناس امتا واحده و بعث الله النبیین فاختلف، اختلاف پیدا کرد. بر اساس آیه ظاهرا یه برهه‌ای از زمان بوده نبیی توش به این معنا وجود نداشته، بر اساس این آیه که نبی به این معنا وجود نداشته. روایاتی داریم که میگه تا قبل از زمان حضرت نوح علیه و علی نبی علیه و علیه السلام، ظاهرا مردم نه مهتدی بودن نه ضال بودن. سلام علیکم. نه مهتدی بودن نه ضال بودن، نه گمراه بودن نه هدایت شده بودن. یعنی در واقع یک حالت فطری که طبع خود بشر اقتضا میکرد طبق اون رفتن جلو. من فکر میکنم این تعبیر ناظر به اون حیث ارتباط انسان با ربوبیت خدای متعال. بخیر میفهم یه صحابی داره در همین حد، نه مهتدی نه ضاله. نمیشه بهش گفت این هدایت شده است، نمیشه بهش گفت این گمراهه. خب هیچ کدوم اینا نیست. این کان الناس امتا واحده طبق روایت تفسیر ناظر به زمان حضرت قبل از زمان حضرت نوح بوده. بعد بعثت انبیا رخ داد. یعنی در واقع شریعت شکل گرفت. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. آیه 213. انبیا اومدن، کارکردهایی که انبیا داره الان انجام میده رو میخواد بگه. خیلی آیه ریز و پرنکته عرض کردم. انبیا اولین کارشون بشارت و انذاره. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. تمام انبیا این فصل مشترکشونه. تمام انبیا فصل مشترکشون این بشارت و انذاره. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. بشارت به چی؟ بشارت به بهشت، انذار از جهنم. در واقع دعوت به مبدأ و معادی که تو همه فرمایشات انبیا علیهم السلام واحده. خب بله، یعنی مردم بسیط بدون اختلاف، یعنی اختلافی تو قضیه دین و دیانت ها، تو قضیه دین و دیانت مردم هیچ اختلافی با هم نداشتن، هیچ درگیری و نزاع طایفه‌ای نبود، همه یه رنگ بودن، همه یه رنگ بودن قبل از زمان حضرت نوح. بله طبق روایت قبل از زمان حضرت نوح بوده. به مثلا مثل چی مونه؟ الان فرض کنید که تو قضیه مثلا مسابقه های تیم ملی که برگزار میشه همه امتن واحده میشن، همه امتن واحده میشه، چون یه ادراک واحد و مشترکی از یه چیزی بیشتر ندارن، همشون دلبستگیشون به یه چیزیه، علاقهشون به یه چیزیه، اختلافی وجود نداره. اینا هم کان الناس امتن واحده، بسیط بسیط بودن مردم. انبیا که اومدن ماجرای جدیدی شروع شد. بله کار خراب شد، ماجرای جدیدی شروع شد. اون کان الناس امتن واحده مثل اون زمانیه که معلم جلسه اول میاد، همه جلسه اول همه شاداب سرحال آماده به درس، خلاصه هیچ مسئله مطرح نشده. امتحان که شروع میشه اختلاف ها شروع میشه، سطوح متفاوت میشه. پس اولین کارکردی که انبیا داشتن بحث بشارت و انذار. دوم، و انزل معهم الکتاب بالحق. آقا جون خدا همراه با انبیا کتاب فرستاد. سلام علیکم. ببین این کلمه انزل معهم رو دقت بکن، انزل معهم، همراه باهاشون کتاب فرستاد. یعنی نبی یه هویتی داره که اون هویت بشارت و انذارش باشه، یه کتابی هم همراه خودش میاره. کتاب اینجا مراد قانونه، قانونه بالحق، کتاب هم قانون، هم قانون حقیه که چی بشه اون کتاب چی کار میکنه. لیحکم بینهم، لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، که تو مردم تو اون چیزایی که با هم اختلاف دارن بیا چیکار کنه؟ حکم کنه. یحکم ضمیرش کیه؟ اللهه. خدا با این قانون خودش بین مردم حکمرانی میکنه. در واقع آقایون من میخوام از این استفاده کنم. دین هویتش هویت واحدیه. مبشرین و منذرین. دعوت به مبدأ، انذار از معاد، بشارت به بهشت، این ماهیت واحده تمام ادیانه، تمام ادیان، مسیحیت، یهودیت، اسلام هیچ تفاوتی با هم ندارن، از ابراهیم خلیل الرحمن، حضرت نوح تا رسول خودمون ارواح نافداهم، همه این ماهیت واحده داشتن. اما اونجایی که تفاوته شریعته. شریعت میشه چی؟ انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس، لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی. خب وقتی قرار بشه تو جای دیگه هم آیه باز داریم براش، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. کارکرد مهم شریعت، شریعت میشه چی؟ اقامه قسط. مردم تمدیار تیکه پاره نکنن، زندگیشون روی روالی بیفته. خب و مختلف فیه، من خدا کتاب به حق فرستادم. کیا تو این چیزی که قرار بود عامل حل اختلاف بشه، عامل حل اختلافشون شد عامل ایجاد اختلاف؟ کیا؟ دقت بکنید، ماهیت شریعت برای این بود که حل فصل اختلافات بکنه. نمک بود، هرچه به گندد نمکش میزند بود. چی شد که این چیزی که خودش عامل حل اختلافه خودش شد عامل اختلاف؟ خیلی دقیقه. و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. کسایی بودن که قشنگ وادی براشون روشن شد، جاءتهم البینات، کتاب اومد براشون، فهمیدن قضیه چیه. ولی بغیان بینهم، بقیان بینهم، رقابت ها اومد جلو، دست رازی ها اومد جلو، منم منم اومد جلو. اینا ریشه های اختلاف رو درست کردن. لذا به مقتضای این فقره از آیه، اون چیزی که سبب میشه دین و شریعت به جای اینکه عامل ایجاد، در واقع عامل رفع اختلاف بشه، عامل ایجاد اختلاف میشه، خواص از دانایان اون دین هستن، علماشون. خب خدا چیکار؟ خب تو صدر اسلام هم همین بود دیگه. صدر اسلام که عموم مردم که نیومدن این قضیه رو چپش بکنن، بالاخره علماشون بودن، خواستشون بودن، دانایانشون بودن. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. خب وقتی کار خراب میشه، دینی که عامل اختلاف، عامل ایجاد رفع اختلاف، عامل ایجاد اختلاف میشه، یعنی راه گم میشه؟ نه. فهد الله الذين آمنوا، اونی که به خدا ایمان آورده و اعتماد کنه، خدا هدایتش میکنه. لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه، به اذن الله خدا اینو هدایت میکنه. اون چیزی که اختلافه دستشو میگیره میبره سر نقطه درست. اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود اینقدر شبهات بشه، اینقدر تاریک بشه، اینقدر فلان بشه، اینقدر جب معصوم بشه، راوی شروع کرد گریه کردن. واو چیکار کنیم؟ چه گلی به سر بگیریم؟ خیلی مضطر شد. حضرت اشاره کرد از اون دهلیز خانه تو تاریکی دید گاهی اوقات یه نور روشن میفته، غبار متمایز از حضرت فرمود چقدر متمایز این از غیرش. حق همینجوری روشنه برای اهلش، حق برای اهلش همینجور روشنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. لذا میگه، خدا میگه بازم تاکید میکنه، والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. مثل روز روشنه این حرف، هیچ اگر مگری هم توش نداره. خدا قطعا هدایت میکنه اون کیو که خودش بخواد. من یشا، دقت بکنید، من یشا ماها به جایی وصل نیست، به دل بخواه وصله. دقت بکنید وقتی میگی طرف هر کیو دلش بخواد، وقتی مثل ماها باشه هر کیو دلش میخواد، یعنی هر کیو که شهوتش اقتضا کنه، هر کیو که خیالش اقتضا کنه. اما وقتی که در مورد خدا من یشاء به کار میبریم، نه دیگه، اونجا فرمول داره، اون خداست. والله یهدی من یشاء، این من یشاء به این خاطر به ما میگه که دل ما رو جمع کنه، نه اینکه بخواد منت بذاره من هر کیو بخوام هدایت میکنم، نخوام هدایت نمیکنم. یعنی هر کی هدایت شدنی باشه من هدایتش میکنم. من یشاء های خدا اینه، اون کسی که شدنی باشه من اون کارو براش انجام میدم. خب نه، ببینید یه سری اختلافات که بوده، یه سری اختلافات بین مردم یواش یواش شکل میگرفته، خواهی نخواهی. ببینید اینجا یکی صحبت سر دو تا اختلافه، خوب دقت بکنید. یه اختلاف، اختلاف تو معیشته، که این اختلاف تو معیشت اول کار نیست، یواش یواش رخ میده، یواش یواش رخ میده. فرض کنید شما یه اردو رفتید، این اردو اگه نصف روز باشه همه گل و بلبل میدن و برمیگردن، ولی فکر کنید یه اردوی 5 روزه باشه، عروض سوم و چهارم بعد که دیگه یواش یواش اعصاب خردتر میشه و حوصله ها کمتر میشه، دعواها شروع میشه. پس یه اختلاف اینجوری بوده. فکر نکنید اگه انبیا نمی اومدن اون اختلاف ها شکل اونا بود، منتها چون اول کار بود و زمین هم گسترده بود و خیلی هم جمعیت نبود، خیلی خودش رو بروز نمیداد، ولی یواشاش مناسبات که تنگاتنگ میشد. لذا این با بعثت انبیا به نظر ما تقارن زمانی داشته، این اختلافات تقارن زمانی داشته. این یه اختلاف که تو این آیه ازش صحبت شده، تو این آیه از یه اختلاف دیگه هم صحبت شده، اختلافی که منشأ دینی داره، اختلافی که منشأ دینی داره، به هدایت و سعادت بشر مطرح میشه. بله این اختلاف انبیا باعثش بودن. چرا؟ چون امتحان رو شروع کردن و اصلا برای همین بوده، مثل قضیه حضرت آدم. اصلا حضرت آدم خلق شد بیاد رو کره زمین، خلق شد بیاد اینجا. انسان هم خلق نشده که کاری نداشته باشن به کار هم دیگه. خب برای چه کار نداشته باشن به کار هم دیگه؟ با قول معروف میگه آقا زندگی باید آرامش داشته باشه. میگه آرامش داشته باشه که چی بشه؟ آرامش داشته باشه که بندگی بکنه دیگه. خب ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين من خلو من قبلكم. فکر کردید میرید بهشت بعد اتفاقاتی که برای اون کسایی که قبل از شما بودن رخ نمیده؟ مستهم البعصا و الذرا، بعصا ذرا اینا رو مس کرد، مبتلا شدن و زلزلو دوچار تردید شدن. این اشاره میکنه به یه واقعی که فکر میکنم برای حدیبیه بود شاید، حتی یقول نمیدونم برای ما چه ماجرا نگم علیکی، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. اینقدر فشار اومد که همه بودن نصر خدا کیه؟ الا ان نصر الله قریب. الا ان نصر الله قریب یعنی چی؟ نه که زود فتح میکنید، نه، نصرت و یاری خدا چیزی نیست که آی هزار تا بنده بیل بخواد تا بیاد به شما برسه، اون موقع که باید برسه میرسه. چرا؟ تو مشت خداست. بعضی موقع ما فکر می‌کنیم خدا خیلی کار میرسه ازش یه کاری بخواد انجام بده، خیلی کار میبره. نصر الله قریب، این قرب به اعتقاد ما قرب زمانی نیست، قرب سلطنتیه. این سلطه وجود داره، نصر خدا سلطه داره به عالم، یک لحظه بخواد اعمال میشه. نصر الله قریب اینه، چسبیده به بشره، فقط یه کن فیکون میخواد. از اراد الله شیئا یقول کن فیکون. یسالونک ماذا ينفقون، پیامبر اومدن ازت میپرسن مسلمین چی انفاق کنیم. قل ما انفقتم من خیر، اگه میگی چی انفاق کنیم، هر خیری، هر چیز خوبی، تعبیر داریم کل معروف صدقه، هر کار خوبی صدقه است، حالا به لبخندی باشه، به حرف خوبی باشه، به پولی باشه، به حمایتی باشه، هر چی. من خیرن، من خیره، به کی حالا چی انفاق کنیم؟ من خیره، به کی انفاق کنیم؟ للوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل، اینا کمک کنیم. و ما تفعلوا من خیره فان الله به علیم، اگه خواستید هر کار خیری هم انجام بدید بدون خدا آگاه از این. یعنی چی؟ داره فرهنگ سازی میکنه، هی نره سراغ اینکه آقا کی دید کی ندید. و ما تفعل من خیر فان الله به علیم. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. آیه ناظر به بحث قتال و جهاده، جهاد بر شما واجب شده، بدتون هم میاد. خب این صدر آیه، صغرای آیه، کبرای آیه، کبرای عامیه، کبرای کلیه، تو همه جا به کار میاد. عسى ان تحبوا عسى ان تكرهوا شيئا خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و شر لكم. ملاک هم داره میده، والله يعلم و انتم لا تعلمون. این دیگه قاعده است، خدا میدونه شما نمیدونید. یعنی چی؟ یعنی هیچ موقع با دو تا چهار تاهای خودتون از چیز خوشتون و بدتون نیاد. با دو تا چهار تای خودتون، الله یعلم و انتم لا تعلمون. اصلا انتکرهون همچنده، آره آره، که خدا میگه یجعل الله فی خیرن کثیرا. دقیق یادم نیست، یه اونجا بحث تفسیری یعنی یه بحث شأن و نزولی داشت، اون آیه نازل به مصداق مشخصی بود. حالا باید ببین برسیم. اتفاقا امروز در مورد ازدواج و طلاق اینجا حالا یه صحبت میکنم، اونو نگه دارید، اونو بهش برسیم. یسالونه که ان شهر الحرام، بدل میاره قتال فیه. زمان حضرت رسول مسلمین درگیر شدن دیگه، درگیر شدن تو شهر حرام، اول رجب بوده ظاهرا. بعد سوال شد یا آقا مثلا شهر حرام قتال بکنیم یا نه ماه حرام؟ خیلی مشتکین به مسلمان‌ها خورده گرفتن، تو ماه حرام قتال میکنه، تو ماه حرام خونریزی میکنه. خیلی خدا اینجا قشنگ جواب میده، قل قتال فیه کبیر، قتال فیه، پیغمبر شما قتال تو ماه حرام خیلی گنده است، گناه بزرگیه، من هم قبول دارم. و صد عن سبیل الله، بستن راه خداست. و کفر بهی، کفر به الله. و المسجد الحرام، کفر به مسجد الحرامه. همین رو میگه و اخراج اهلهی منه اکبر. اما این که تو بیای یه کسایی رو از خانه خدا، از حرم امن خدا بیرون کن، این به مراتب بدتره، به مراتب بدتره. داریم دفع افسد به فاسد میکنیم، چون مشتکین گیر دادن دیگه، گفتن اه چی شد فلان شد، این اکبره. بله خب اخراج کرده بودن، نمیذاشتن برگردن. خیلی اینجا به نکته جالبی تو بحث جهاد اشاره میکنه. ول فتنه تو اکبر من القتل، فتنه که کفر باشه اکبر از قتل و کشت و کشت داره. شمایی که کافرید و مروج کفرید، شما تو مسجد الحرام محققید، تو مکه محققید. قتل که به مراتب پایین‌تره، لوس وجود شما باید اونجا پاک شه. خب یادتونه یه چیزی گفتم که قتال و جهاد برای مسلمین که با مشرکین داشتن، کلمه فتنه یعنی جنبه تعدی داشته دیگه، اونا ترویج میکردن. خدا تو این آیه به اون فلسفه این قتال اشاره میکنه، میگه ولا یزالون یقاتلونکم. چرا من میگم اینا فتنه هن، اینا رو باید بکنیم بندازیم برن؟ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. اینقدر با شما میجنگن تا براتون گردن. این استطاعو، اگه بتونن که نمیتونن، این استطاعو یه جوری دوی تعریزه. مسلمون حواستون باشه. و من یرتدد منکم عن دینهی و یموت و هو کافر، اگه مرتد بشه بعدش بمیره کافره. فا اولای که حبتت اعمال هم فی دنیا و الاخره، اعمالش در دنیا آخرت حبت میشه. و اولای که هموس همول هم فیا خالدون بخش، و اولای که اصحاب النار هم فیا خالدون، اینا اصحاب النارن و در آتش جهنم جاودانه میمونه. این که اینا اصحاب النارن دیگه، اینا اصحاب النارن، مثلا دیگه اینا اونجا مهموندار میشن خودشون، خودش اونجا پایه اندیه. این سببی چیشونه؟ سبب اینه که موندگار باشن. حالا اینا از جهنم میان بیرون چه میدونیم؟ میمونن اونجا چه میدونیم؟ خالدون یعنی ابد و دهر چه میدونیم؟ حداقل اینه که ظهور آیه در اینه که اینها هستن اونجا، هستن. اینکه حالا ممکنه خدا تفضلی بکنه بیرون بیاره یا نره، دیگه به حوزه من و شما دخلی نداره. برگردنن، آره، کلمه توحید رو برگردنن، اینا رو برگردنن. ولی وقتی اونا تو موضع ضعف قرار بگیرن و اعتلای کلمه توحید باشه، دیگه دلیل نداره که باشون جنگ بکنیم. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله رحمت الله والله غفور رحيم. اونی که ایمان بیاره و مهاجرت کنه و مجاهده کنه. ببینید یکی میگه ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، دو تا الذين میاره. به نظر میرسه خب زمین مهاجرت و مجاهده شاید همیشه برای همه فراهم نباشه، دو تا تیکش میگونه. یکی اون کسایی که ایمان آوردن، دو کسایی که به خاطر ایمانشون مجبور به مهاجرت و مجاهدت میشن. اینا ان اولائک یرجون رحمت الله، اینا امیدوار باشن به رحمت خدا. والله غفور رحیم. یسالونه که عن الخمر و المیسر، پیغمبر در مورد خمر و میسر میپرسن ازت. میسر آلت قمار بوده، اینا در واقع از یسر گرفته میشه، یعنی آسون به دست آمدن چیزی. مدل های مختلف داشتن، تیر مینداختن، سه تا تیر مینداختن، اینطور میشه اونطور میشه، بعد یک شطوری میکشتن، اون کسی که مثلا سهم بیشتری میبرد مثلا تیر باید میخورد اونجا. آره چیزای مختلف، سوله جان بوده اسمش، سوله جان. اینا اگر خواستید، من یادمه تو ذیل این قسمت تو نهج البلاغه من رما بکم، نه این تعبیر رو سرچ کنید، تعبیر یا الله یادم رو. یه جایی هست تعمیر تو نهج البلاغه توی خطبه ای میفرمان که نهج البلاغه که پیشتون نیست که، نه حالا بمانه، توی قسمت خطبه ای حضرت میفرماد یه بحث ضرب المثلی میزنه که کسی که این کارو کنه اون سهم عمده رو برده تو اون قمار، مثلا تشبیه به اون میکنه. ذیلش تو شروع نهج البلاغه فکر کنم تو حالا ابن عبدالحی بود دیدم انواع اقسام این بازی ها رو اومده گفته که مثلا چطوری بوده و چه شکلی بوده، اما به تفصیل تو شروع نهج البلاغه تو این قسمت خاطرم بود. خلاصه قل فیه ما اسم کبیر، این دوتا اسم کبیر توشون وجود داره، یعنی گناه بزرگه. و منافع للناس، خوب دقت بکنید، نمیگه و منافع اون، میگه منافع للناس، یعنی یحسبونه الناس منفعتا، برای مردم منفعت. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه که خب الان من قمار کردم، خب بردم دیگه، این تیکه رو بردم، تیکه بزرگ گوشه رو من بردم، یا مثلا خمر رو زدم، خلاصه سبک شدم رفتم آسمون. منافع للناس، منافع للناسه، ولی و اسمهما اکبر من نفعهما. این چیزی که شما منفعت لحاظش کردید جنبه اسم بودنش اکبره. دو تا حیثه، خدای متعال اینجا نمیخواد بگه منفعت دنیاییش چقدره، مضرت دنیاییش چقدره، میگه به لحاظ دنیایی توش منفعت میبینی؟ باشه اسمشو بذار نفع، ولی وقتی چیزی مضرت اخروی داره دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. و یسالونک مازا ينفقون قل العفو، چی باز انفاق کنن؟ قل العفو چی باشه؟ متعارف باشه ها، متعارف باشه. چزاله که یبین لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، فی الدنیا والآخرهش دیگه اون بره، اون آیه بعدیه، فی الدنیا والآخره. اینا رو خدا بر شما تبیین میکنه که تفکر کنید در دنیا و آخرت. آیاتشو که تبیین میکنه یعنی چی؟ یعنی چی آیاتشو تبیین میکنه؟ یعنی همین که حلال و حرامشو داره میگه، بیان حلال و حرام خدا تبیین آیاته، نشانه خداست. خمر رو نخور لعلک تتفکر فی دنیا و الاخره، میسر رو استفاده نکن لعلک تتفکر فی دنیا و الاخره، ببین من اینو حرام کردم. وقتی سمتش نری، وقتی ملتزم بشی به شریعت، عقلت هم رو میاد. و یسالونه که عن الیتاما، مسئله ایتام گذشته خیلی مهم بوده، امروز هم مهمه ولی بهش اهمیت داده نمیشه، ولی قبلا بحث ایتام خیلی مهم بوده، چون سیستم زندگی بشر خیلی سیستم بدوی بود اون موقع، خیلی سیستم بدوی بود. یعنی یه کسی یه ذره سرپرستیش مشکل داشت، هزار نفر آماده میشن برای که این رو دست اندازی بهش بکنن، غارتش بکنن، خیلی اینطوری بوده. از خیلی روایت بحث ایتام، شما رفقا به این حیث فرهنگ سازیش نگاه کنید. بعضی روایت شاید ما خیلی برامون عجیب باشه، اون بزرگیه، ولی بدونید شاره با اینا فرهنگ سازی کرده. معماتشو حل گشت آسان شوده. یعنی من و شما امروز نسبت به ایتام رأفت داریم، الان تلویزیون بگی آقا مثلا فلانجا برای ایتام مردم، اینا فرهنگ سازی دینه، دین فرهنگ سازی کرده. خب یسالونه که عن الیتاما، اینقدر خدا اینا رو ترسونده، هر کسی اموال یتاما رو بخوره آتیش خورده، جرأت داری فلان کنیم بیسار کنیم بهمان کنید، گفتن دیگه خب بی زحمت کاری به کار یتیم نداشته باشیم، اصلا از 500 کیلومترش هم رد نشیم. اینجوری باعث ترسشون شده بود. یسالونه که عن الیتاما قل اصلاح لهم خیرون، این امور اینا رو اصلاح کنید خیره، اصلاح لهم خیرون، اگه بناتون اصلاح باشه. چرا میگم بناتون؟ به خاطر اون والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میگه قلب خودت نگاه کن ببین اصلاحگری یا نه، اصلاحگر نیست. و این تخالتو هم اگه باشون قاطی بشید چه اشکال داره؟ فاخوانکم برادراتونه. یتم بچه‌ای که پدرش رو قبل از اینکه سن بلوغ برسه از دست میده، یعنی آدم بزرگ دیگه نمیان یتیم. ولو شاء الله لعنتکم، اگه خدا میخواست به در سر بندازه مینداختتون. ولو شاء الله لعنتکم، ولی خدا اینجوری نیست. با اون والله یعلم من المفسد مصلح من المفسد، با این خدا چی رسنده؟ میگه ببین من واگذار کردم به نیت و انگیزه خودت، نیومدم یه چیز خارجی بذارم، یه قانون و ضابطه خارجی بذارم که هی باید اون رو رعایت بکنی. گفتم اگه دلت اینجوریه طبق دلت عمل کن، اگه میبینی حالت از حالت اصلاحه انجام میده، اگه میبینی نه میخوای تیکه تیکش بکنی، میخوای بدوزی از اموالش، نه دیگه. لذا اینجا در واقع خدا یک شریعت درونی برای خود من درست کرده، یک وادارندگی و بازدارندگی درونی برای من درست کرده. خب ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، بحث سر نکاح با مشرکاته، با زنان مشرک میگه باشون نکاح نکنید تا ایمان بیارن. ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکه، یک کنیز مؤمن از یک خانم حر مشرک بهتره. ولو اعجبت کن، ولو خیلی خوشتون بده از اون خانم مشرک، ها خیلی دلپذیر و دلنواز باشه. اون طرف هم ولو تون که حل مشرکین حتی یؤمن، دختر به مشرکین هم ندید تا مؤمن بشن. ولو عبد مؤمن، یه عبد یه برده مؤمن خیرون من مشرک. ولو اعجبکم، ولو خیلی از اون مشرکی خوشتون بیاد. چرا؟ وجه خیریتش چیه؟ اولائکه یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه. ببین میگه اولائکه یدعون الی النار، اون نمیگه بابا ها اولائکه یدعون الی الجنه. اولائکه یدعون الی النار یعنی مشرک دعوت به نار میکنه. ای آقا لاله حرف نمیزنه، وقتی بوده وقتی هست تو هم دوستش داری، اعجبت کن، هم بهش علاقه داری، میکشه میبره. این دعوت به نار میکنه، دعوت به نار میکنه. خیلی این مصاحبت، این علاقه تو همسان شدن تأثیر داره. ولی اون طرف نگه والله یدعو الی الجنه، من پشت مؤمنینم، من پشت مؤمنینم. وقتی یه کسی رو به خاطر ایمانش بهش یه احترامی کردی، بهش اعتنا کردی، فلان شد بیسار شد، والله اونم به خاطر این ایمانت خدا هم داره دعوتت میکنه به سمت بهشت. بله به این معنی نیست که حالا حتما شما دختر با آدم مؤمن دادین یا یه خانم مؤمن گرفتی لزوما زندگی خوبی داشته باشی، نه به این معنی نیست. ولی اون یدعو الی الجنت و یدعو الی النارش سر جاشه، ها سر جاشه. یه کنیز مؤمن بگیری به خاطر اینکه مؤمنه، مشترق مشرک نرید، شما تو مسیر توحید قرار گرفتید، چون میگی به خاطر ایمانش بوده، مسیر توحیده. حالا لزوما نمی‌بینید که زن خیلی خوبی هم باشه، خیلی هم دلچسب باشه، وجه خیر بودنش تو اون حیث دعوت الی الجنت و الی النار. والله یدعو الی الجنت و المغفرة باذنه و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، تا مردم به خودشون بیان. نشانش رو تمیم دقیقا و یه اسئلونه که ان المحیز، در مورد حیز پرسیدن مردم، چون یهود نسبت به قضیه حیز و اینا خیلی سخت گیر بودن، زنا رو بیرون میکردن از خونه اون ایام حیز، هیچی اصلا با اونا قضا نمیخوردن، خیلی وضعیت حسابی آره، پدرشون در میبودن اون ایام حیز، یعنی اینا یه آلودگی و یه نجاست بزرگی میدونستن که بهشون رو آورده، یه مجازات میدونستن. داره تو تعبیر روایت هم بعضی روایت داره که حالا میخوره به این روایت ها که اسرائیلیات باشه، که فلسفه حائز شدن زنا چیه، نگاه بدی اینجور داشتن. حالا میگم ما تو حیض چیکار کنیم؟ قل هو اذن. یک اذیته، یک رنجه. این اذن یعنی چی؟ یعنی نجاست نیست، خباست نیست، قذارت نیست. اذن یه اذیته. فاعتزل النساء فی المحیض. اعتزال عن النساء، یه اعتزال داریم، یه تهجیر داریم. میگه از اینها کناره بگیرید، نمیگه اینا رو بیرون کنید، یعنی بذارید تو خونه باشن، شما کاری به کارشون نداشته باشید. فاعتزل النساء فی المحیض. دقت بکنید، تو بیهجر فهجروهن، یعنی تو جات ثابته، اون متغیره باید بره. اما اعتزال نه، من اعتزلت عنه، یعنی اون جاش ثابته، من متغیرم. خیلی تعبیره لطیفه. فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن، طرفشون نرید، حتی یطهرن، تا زمانی که پاک بشن. اینجا یه بحث فقهی هست که قبل از غسل، بعد از پاک شدن، کدومش جواز مقاربت صادر میکنه. دیگه تو فقه تماش بحث میکنیم. این بحث اذن خودش خیلی دایره وسیعیه دیگه، داره حالت روحی اینا رو تصویر میکنه. اذن این توی حالت اذیتی هستن. فعتذرن یعنی چی؟ یعنی مواد فرهنگ سازی کرد. هم گفتش که قذارت و نجاست و خباست نیست، اینا خبیث و پست نشدن. این یک. دو، یه حریم براشون درست کرد، حریمی که جنبه روانشناسانه داره، مثلا مراعات روحی روانی داره. اذنه، اذیته. خب وقتی اون اذیته، یعنی در واقع منم باید یه مراقبت خاصی داشته باشم. بله بله. لذا خانوما تو این ایام خیلی ممکنه عصبی بشن، ناراحت بشن. فاعتذر النساء فی المحیض. خب فاذا تطهرن، وقتی که پاک شدن، فاتوهن من حیث امرکم الله، از همون نوع و راه و روشی که خدای متعال به شما امر کرده همون جور استفاده کنید. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خدا از توبه کننده ها و متطهرها خوشش میاد. یعنی چی؟ ببین آقا، شعار دین اسلام یه دین فوق العاده تر و تمیزیه، خیلی تر و تمیزه. از تطهر خودش خوشش میاد، اشاره میکنه دیگه، من میخوام پاکیزه باشید، پاک و پاکیزه باشید. ممکنه هیچ دلیل روانشناختی هم تو کار نباشه، ولی اینکه بالاخره توی آلودگی و توی نجاست و فلان اینا، میگه ان الله یحب المتطهرین، بعد یحب التوابین، من کسایی که توبه کننده باشن اینا رو دوست دارم. متطهر دیگه از پاکیزگی ظاهری گرفته بیا تا پاکیزگی باطنی، همه‌شو شامل میشه، اطلاق داره برات. بله، حتی ما تو تعبیر روایت داریم که اگر لباساتون کثیف شد زود بشوریتون. فاذا تسخن لا یذکرن الله. لباس وقتی کثیف میشه دیگه ذکر خدا نمیگه. تنظفوا بكل ما استطعتم، تا جایی که میتونید نظیف باشید. تنظفوا بكل ما استطعتم. نظیف بودن هم صرفا اینه که پاک باشه دیگه. حالا ممکنه کسی مثلا خیلی شیکوپیک نباشه، ولی پاکه، تمیزه. خود هست رسول روزش تمیز بود، همیشه نظیف. بله، اینم یه طرف افراطی هم داره دیگه. میگم شیکوپیک بودن مد نظر نیست، تمیز بودن مد نظره. چون یه جای هست امیر یه جای تعبیر میکنه در مورد بعضیا، تفالون علی نعلیه، تفال ببخشید آب دهنش توف میکنه، هی این کفش خوش رو تمیز میکنه، این برونبرش نگاه میکنه، ببینید چقدر دارن بهش نگاه میکنن. این چیز هست، مثلا برق بندازه، نه تمیز بکنه، برق بندازه. اینا حواستون باشه، تو اون طرفش طرف خوبی نیست، اون طرفش طرف خوبی نیست که خیلی آدم بخواد بگه آقا مثلا با خط و توی لباسش بخواد حالا خربوزه قاچ کنه. آره، اونم خوب نیست، اونم مورد پسند نیست. ساده، پاک، تمیز. نساؤکم حرسٌ لکم فأتوا حرسکم عن ناشئتم. زنان شما حرص، خب میگن زمین کشاورزیه. خب خوب دقت بکنید آقا، خدای متعال خیلی تو نخ این نیست که حالا مثلا بخواد یه تعبیری به کار بره، سوء برداشت نشه و ال نشه و بل نشه. اینو یه مقصود خاص داره، همین میخوای مقصودشو بفهمی بفهم، نمیخوای بفهمی چیزی، میخوای حرف دیگه‌ای برای خودت بتراشی، یه چیز دیگه است. خدای متعال حیث زرع بودن زن رو تو این آیه تبیین میکنه. زرع بودن یعنی چی؟ یعنی این که ما از طریق خانوم‌ها صاحب اولاد میشیم، از طریق خانوم اولاد دار میشیم. نمیخواد بگه زن فقط زمینه، زن فقط زرعه، نه. الان این به این حیثش داره نگاه میکنه. من میگم شما درس خونی یعنی خوش اخلاق نیستی، یعنی کار بلد نیستی، نه. نساکم حرسون لکم، چرا؟ چون تو فضای مباشرت و انعقاد نطفه و این فضا هاست. فعتو حرسکم ان ناشئتم، هر زمان خواستید سراغ حرستون برید. چرا؟ بچه، برای بچه. و قدمو لانفسکم، اینم شاهد بعدیش، و قدمو لانفسکم، برای خودتون پیش بفرستید. چیه؟ بچه هست، اولاده. قدمو لانفسکم، عمل صالحی که بچه انجام میده نصیب والدین میشه. قدمو لانفسکم، بله، فرزند است، فرزندی که حتی میگه لا اله الا الله گو باشه، هم که مسلمون باشه. حضرت رسول فرمود من به سخت شما هم افتخار میکنم که بگم مسلمون زیاد شد، به سخت افتخار، به سخت. و تقلا، و تقلا، درسته اونا رو اختیارش دادم دست شما، ولی تقوا داشته باشین. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوه، به هم میرسیم. بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت بده. خب ملاقات خدای متعال، بعضی ها تمام روایاتی که دال بر ملاقات و لقاء خداست تأویل میکنن بر مرگ. روایت هم داره اتفاقا که میگه هر جایی حرف لقاء الله اومد، لقاء یعنی چی؟ یعنی مرگ. برخی دیگه مثل مرحوم علامه طباطبایی، بزرگانی از اهل معرفت، این بزرگواران نظرشه که نه، این لقاء صرفا مرگ نیست، معنای لطیفتری هم دارد، معنای لطیفتری هم دارد که انسان به ملاقات خدا میره. اونا باز روایاتی داره، حالا یه بحث سنگینیه. اینجا مرحوم علامه طباطبایی تو کتاب الولایه خودشون، رساله الولایه، بحث مفصلی درباره لقاء الله مطرح کرده. خواستین موقعی مراجعه کن. ولا تجعل الله عروتا لأيمانكم، خدا رو دستاویز قسمهاتون قرار ندید. ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس. در مورد این ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس، اونجا که تو خاطرم سه وجه مفسرین گفتن برای همین تیکه، اگه یادم بیاد الان میگه که لا تجعل الله، خدا رو دستاویز قسمهاتون قرار ندید که ان لا تبرو ولا تتقو ولا تصلحو بین الناس. خوب دقت بکنید، بعض موقع ان که سر چی میاد به ان لاه. خب چجوری؟ مثال، با مثال براتون بگم. مثلا شما، من میام بهت میگم آقا یه کمکی بکن. ما یه رفیقی داشتیم موتور خریده بود، این سال بشه موتور که خریده بود، خب سید موتور زده سوار شد، گفت نه من بابام گفته من راضی نیستم بدی دست کسی موتور رو. بعد ما میگه تو رفته باباش گفته بگو من راضی نیستم تو موتور دست کسی نده. حالا اینجا تبرو اینطوری میشه، آقا من قسم خوردم به کسی کمک نکنم، والله من قسم خوردم که به کسی کمک نکنم. لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم ان لا تبروا و تتقوا و فلان. این یه بچه. یه بچه دیگه اینه که ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، چرا به خدا قسم میخورید ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس، میخوای این کارا رو انجام بدی؟ چرا قسم به خدا میخوری؟ جزی قسم بخور. خدا که چی؟ نیست که شما یه بخوای همش به اون قسم بخوری. این دو وجه الان تو ذهنم میاد، وجه سوم یادم نیست. ما به نظرمون میرسه که این وجه دوم علیقه به مقامه که اینقدر به خدا قسم نخورید. ای الله الله، لفظ الله یک. دو، در ذیلش روایت داریم، در ذیل این آیه، که قول الرجل لا والله بلا والله، این قسم بخور بگی نه به خدا نه فلان. اینم دو. سه، کلمه والله و سمیع و علیم هم به اینجا اومده، خدا میشنوه. یعنی چی؟ یعنی تفوه به این را دوست نداره که به گوش خدا بخوره که هی میگی والله بالله تلا فلان. من به نظرم میرسه این احتمال دوم خیلی قریبتر و نزدیکتر باشه. اینم مستندات. خب خلاصه که اینقدر به الله قسم نخورید. اون طرف لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اینم حواستون باشه که خدا شما رو با قسم‌های لغو مؤاخذه نمی‌کنه. که دهنت در رفته همینجا قسم خوردی، خب ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. کسبت قلوبکم یعنی ملتفتی چی داری میگی. بعضی مدن دعوا میکنه اعصابش خورده، یه چیزی به خدا میذارم پدرت هم میرم و یه دقیقه یادش میره. خب للذین یعلون من نسائهم تربص و اربعت اشهر. آقایون در باب بانوان و زنان، من یه کلیدی قبلا خدمتتون عرض کردم، گفتم هر جا که این اشاره به حیث انسانیت انسان داشته باشه، اون حیث ملکوتی انسان باشه، همه علی سوان، همه علی سوان به لحاظ توانمندی ها فلان. اون جایی که حیث یلل خلقی من و حیث جسمانی من باشه، زن و مرد تفاوت داره. این یکی به لحاظ احکام و شریعت و اینا متفاوت. نکته دوم تو بحث ارزشیه که آیا زن یک موجود طبعی به حساب میاد یا نه. خلاصه چیه تکلیفش چیه؟ در سال 1800 میلادی همون حدودا فکر کنم در فرانسه همایش برگزار کردن، معلومه که ببینیم اصلا زنها انسان هستن یا انسان نیستن. فیلسوفای دنیا جمع شدن ببینیم اصلا انسان هستن یا نیستن. چین فضایی. و به نظر میرسه که خب تو غرب که اینطور بوده و این گرایش‌های فمینیستی که رخ داده، واقعا حالا نمیخوام بگم گرایش با انگیزه مثبت و کارکرد مثبت، نه، ولی بدونید چه حجمه‌ای بوده که اینطوری اینا به این طرف قل خوردن. اما خب حالا خود ما، رویکرد ما تو قضیه بانوان و نسوان چگونه است؟ ارزشی؟ قطعا تو فضای مشرکین مکه به شدت زن پس بوده. قطعا. خوب دقت بکنید، اسلام داره توی بستری محقق میشه، توی بستری داره خودشونشون میده که زن فوق‌العاده پسته، فوق‌العاده پسته. این یک. تربیت شدگان مکتب شرک مکه مسلمون‌های امروز هستن که بسیاریشون ایمانشون، اسلام آوردنشون سیاسیه، سیاسی اصلا. خیلی ها که شما میشناسید. اونا اسمن زبانن مسلمونن ولی و نمیتوننم اون مظاهر شرک رو به زبان بیارن، ولی خورده فرهنگ هایی که تو شرک بوده، تو شرک بوده، تو جونشون هست. علیه مارده. خلیفه دوم به نظرم یکی از تونترین آدم ها بود نسبت به زنان. خیلی توند بود، خیلی، یعنی تا جایی که من به نظرم رسول خدا ازش میترسید، ازش میترسید که یعنی چی؟ یعنی که زمینه را اصلا باز اون حضرت رسول میتونه مثلا یه امر و نهی بکنه. آره، ور میداشت با شلاق میزد، مثلا اگه مثلا میومدن تو قبرستون گریه میکردن میزدشون. خواهرای پیغمبر مثلا فک و فامیل پیامبر سر یه قضیه بود، اینا اومدن تو قبرستون گریه کردن، اینو با شلاق شروع کردن امر زد، از اون بود نزد. یه فرهنگ اینطوری بستر شریعت اسلام توش اومد قرار گرفت. ببینید این طبیعیه، این طبیعیه وقتی که یه فرهنگی میخواد جایگزین یه فرهنگ دیگه بشه، مجبوره یه جاهایی رو، یک ذره باب مسامحه رو باز کنه. مثلا مثل بحث بردهداری، بردهداری در دل یه فرهنگی که بردهداری مثل روز نون شبه، تو بگو آقا برده کلن تعطیل، نمیشه، شدنی نیست. اسلام مخاطبش یه روز نیست، مخاطبش ابدیت بشره. خب حالا این ذهنیت تو ذهن خیلی ها بوده. از یه طرف هم خب اینا دارن روایات هم میشنون دیگه. شما روایات رو فوق‌العاده میتونید با ذهنیت تصویر کنید و تفسیر کنید. چون این بحثش مهمه، امروز لفتش میدم براتون بگم که انشالله کارهایی براتون داشته باشه. ببین ما در روایت داریم سأل رجل عن ابی عبدالله علیه السلام انی رجل مبتلا بالنظر الى المرأة الجمیله فقال علیه السلام لا بأس به اذا علم الله من نیتک الصدق. یکی اومد پیش امام صادق گفت آقا من مبتلا هستم به که به زن زیبا نگاه کنم. حضرت فرمود اشکالی ندارد اگر خدا از نیت تو صدق را بداند. خب این روایت رو آدم چشچرون بشنوه چی تفسیر میکنه؟ میگه بله من نمیتونم جلو خودم بگیرم، فقط نگاه میکنم دیگه، کار دیگه هم ندارم، نیت هم خیره، بررسی میکنم اینجا، پلیس هم مثلا بیم کی میاد کی میره. حضرت مثلا لا و اصلا ازا علمه لا منیتی که از صدق خدا وکیلی صادق هم هستم. خب آدم چشتیرون اینجور میفهمه. اما آدم که چشتیرون نیست، فرهنگ دین رو میدونه، آقا خیلی با نگاه به نامحرمونه جور در نمیاد. بابا این امام صادق همون امام صادقی این که میگه نگاه حرام تیر زهرآلودیست به فلان و فلان، این امام صادق همونه، عوض نشده. وقتی آدم عاقل اینجوری میشنوه این روایت چی تفسیر میکنه؟ میگه مبتلا، مبتلا، این مبتلا شده. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید شغلش شغلیه، نمیتونه کارش رو عوض کنه، شغلش شغله، میان میرن خانوم هستن، گرفتاره. اگه واقعا مبتلایی، خودت متقاضی نیستی. اگه مبتلا، این صدق ناظر به ابتلاست. ها میگو حاج آقا چرا قش میکنه هی میفته سمت قسمت زنونه، بود رو من قش هی میفتد قسمت زنونه، این صدق ناظر به این ابتلا است. اگه این ابتلات صادقانه است خدا کمکت میکنه. خب ببین الان فهم ما و ذهنیت ما تو تفسیر روایت چقدر تأثیر داشت. خب حالا فرض کنید حضرت رسول مثلا یه روایاتی مثلا در مورد بانوان گفته باشه، فرض که آقا مثلا تو این قضیه اونا باید کنار باشن، داخل در ماجرا نباشن، چی چیا دیگه این ازش میفهمن. این رسول همون رسولیه که اومد فرمود حب به بیلیکم من دنیاکم حاضری سلاس، یکیش کی بودن؟ خانوم ها. این رسول همون رسولی بود که اومد گفت زنده به گور نکنید. این رسول همون رسولی که دست دخترش میبوسه. رفقا این تو فرهنگ جاهلیت از هزار تا فحش بدتره ها. شما این کاری که حضرت رسول نسبت به حضرت صدیقه میکردن، یه بعدش بعد چیه؟ بعد ترویج حضرت صدیقه سلام الله علیه هست، یه بعدش اینه. اما یه بعد دیگه هم داره که ایشون دخترشه، نسبت به دخترشه. فداها ابوها، ببین تو اون جامعه نمیدونید فداها ابوها یعنی چی. تو جامعه ای که طرف میگه یا رسول الله من دخترم رو از موقعی که به دنیا آمده نبوسیدم، تو اون جامعه میگه فدا و ابوها. خب ببین این فرهنگ و این ساختار حالا داره شریعت اینجا چیکار میکنه؟ قرار میگیره. لذا من فکر میکنم این ذهنیت تو برخی از تفاسیر و تفسیر فرامین شارع، چه آدمای خوب چه آدمای بد و چه آدمای خوب حتی، تأثیر گذاشته باشه و باعث شده باشه بعضا ما نگاه‌های غیر عادلانه ای داشته باشیم به خانم ها. واقعا یه کسی نمیتونه بگه زن پسته، زن چجور با چه جرأتی میتونه بگه نگاه دین به مسئله اینه. داری میگه نگاه دین. بله اینجا الان تو آیه بازی نکاتی هست خدمت رو عرض میکنم، یه سری تفضیلاتی وجود داره، ولی خیلی مهمه این رسوخ پست دانستن زنها، این رسوخ اون افکاره که بشر خونریز، بشر قتال، اتج الافی ها من یفصد و فی ها و یسفک و دما، اون کسی که کتک خوره کیه؟ زنان دیگه. چون کتک خور بودن ضعیف بودن، چون ضعیف بودن کتک خور بودن، و چون کتک خور بودن همیشه منم کتک زن بودن، منم قهار بودم. طبیعیه که هیچ موقع اونو در رده خودم نیارم، در رده خودم نیارم، و طبیعیه که اونو بیمقدار بدونم. بذار خیلی دقت داشته باشیم نسبت به این مسئله. بله یه سری فرمایشاتی هست به خصوص مال حضرت امیر که خوب باید دقت بکنیم. قضیه فرمایشات حضرت امیر، حالا یه سری بحثاش بحثای ناظر به قضیتون فی واقعه است، وقتی میگن زن منظور چیه، یه سری بحثاش هم یه سری بحثاش روانشناسانه است که حالا در موردش میشه صحبت کرد. نمیخوام خیلی تو این قضیه نگاه افراطی داشته باشم بگم نه اینا همه روایت دروغ و فلان اینا، نه 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 نه، میخوام بتونین این نکته رو یادآوری کنم که این شارع همون شارعیه که میگه من عمل صالحا من ذکر او انثی فلا نحیین و حیات، این همونه ها، حواسمون پرت نشه. چون بعضی ما یه روایت میبینیم مثلا یادم میره که این دفعه دیگه قبل چی گفته بود. خب کدوم حالا اینا رو عرض میکنم خدمت. حالا این ببینید چند تا مسئله وجود داره. یک مسئله اینه که ببین زن یه ابزاره، ببین قدرت ابزار شدن برای شیطان رو داره، ظرفیت افساد رو داره. خب وقتی که میگه زن و مرد، من بگم اولین چیزی که سراغش برید جسمه. ببینید وقتی میگه زن و مرد، اولین چیزی که برید سراغش جسمه. خدا میخواد و شعاره میخواد حرف بزنه. خب حالا این زن اینقدر ظرفیت افساد داره، از اون طرف هم این انسان هایی که بودن، باز عرب جاهلی که اون موقع بوده، مخاطبین دین اسلام، شاگردایی که سر کلاس نشستن و مقررین درس دین و شریعت بودن، مقررین اونها بودن دیگه، اینا هم به شدت آدمایی بودن که به این قضیه مبتلا بودن. مثلا تو جنگ احد هست که این خانوما دنبال اینا را افتاده اومدن، نحن بنات و طارق نمشه علن نمارق انتد برون نفارق انتق بلون نعانق، مثلا خودشون در اختیار قرار دادن، روحیه میدادن به مشتکین، این تیپی بودن، فضای فاسد فاسدی داشتن، فاسد. و اصلا این جالب خدمت رو عرض کنم، امروز خیلی حاشیه‌مون زیاد شد، زمان امام زین العابدین علیه السلام مدینه مرکز صدور خواننده زن بوده، مرکز صدور خواننده زن بوده، خیلی جالبه. مدینه تو رسول زمان امام سجاد تقریبا 100 سال، کمتر ببخشید 70 سال، 70 سال 60 سال بعد از رسول الله اینجا شد مرکز موسیقی مغنی تربیت میکردن. تو اقانی ابوالفرج اصفهانی داره که اومدن یک کسی شروع کرد توی خونه خوندن و زدن، خونه پر شد، جمعیت اومدن خونه پر شد، رفتن رو پشت بوم خونه هم همه جمعیت پر شدن، پشت بوم قرار شد همه ریختن پایین، اینقدر مردم اهلش بودن. ببین اصلا پاش رو پوست خربوزه بود. خب حالا اینجا بعضی موقع وقتی حضرات دارن میان میگن زن یه حیث اینجوری داره که دیگه اون موقع این نقش همسری دیگه نداره، جنسه، کالاست، نیشش اینطوریه، فلانه، بیساره، فتنن، اله، بله، اینا رو شروع کن. ببین حضرت همین روکه روکه ها، حضرت همین روکه روکه، خب اینا رو براش به کار بود، این حیثا. لذا برخی از جنبه های روایت ذمی زنان ناظر به این حیث افسادشونه، نه اینکه زن بد باشه. زن بر مرکبی روح زن سواره که این مرکب ظرفیت افساد داره. خب بعد کیا اینجا بیرونی؟ اون کسایی که حمله ورن، اون کسایی که فاسد هستن رو میرونی. داره تربیت میکنه دیگه، داره تربیت میکنه. این یه نکته. نکته بعدی ناظر به واقعه جمل و ورود اون بابا به این مقوله که خانوم پیغمبر اومده جنگ رو انداخته. جنگ جمل، جنگ جمل واقعا چیز عجیبی بوده ها، واقعا چیز عجیبی بوده. خب حضرت امیر تلویحا تعریض میکنه، درسته داره میگه زنا اینطوری هن، زنا اونطوری هن، زنا فلان هن، اما مرجع زمین میخوره به کی؟ به رومنده خدا. حالا ما اینجا زبط میشه دیگه، باید مراد خلاصی میخوره به اون. آره به خودم بود، میخوره به اون. گاهی برخی از تعابیرم واقعیت های درباره زنان و اون هم چیه؟ بحث اینه که غلبه قوه احساسات زنان، قوه احساسات زنان که باید چی بشه؟ مدیریت بشه. به خاطر این غلبه قوه احساسات، این واقعیت، این واقعیت. چرا؟ چون کارکردها متفاوته. من که قرار نیست بچه داری کنم، آقایون دیگه متعهلن، قالبا فکر کنم متعهلن میدونن. ما بچه مثلا ممکنه تو شب 10 بار خواب پاشیم، ما جمع نمیخوریم، جمع نمیخوریم، سر جواب صبح میدیم، پا میشیم میریم چی؟ خانواده بنده خدا یه من تا صبح خواهانه رو چرا 10 بار بچه پاشد گریه کردن؟ در حالی که گوشه ما یه گوشه، خوابمون هم یه جوره، معمولا خانمان خوابشون سنگین تره، ولی اون دلسوزی و رعفتی که خدا به اون داده به ما نداده، به ما نداده. خدا ببینید آقا، پیغمبر خدا از خود خدا دلسوز تره بعضی موقع. قرآن میگه تو آقا ما انزل نعلک القرآن تشقا لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین. پیغمبر داره جون خود اینجا از خدا دلسوز تره. چرا؟ چون خدا یه صفات دیگه ای داره در کنار اون رعفتش که خلاصه اینا رو اونو کمرنگتر میکنه. مردم علاقه داره، مردم رعفت داره، ولی یه سه چهار تا صفت دیگه هم داره که باعث میشه سوای سنگی کنه بگیره بخوابه. بگید چی؟ میگه حالا این دیگه، حالا خدا کمک میکنه دیگه، حالا گریه میکنه دیگه، نمیمیره که گریه میکنه. یه سری تعابیرم ناظر به اینه. لذا حواسمون باشه بعضی از تعبیرها، بعضی از حرفا رو زدن، بعضی از مطلبا رو گفتن و به اسم دین گذاشتن، این درست نیست. روایت هم فوقش فهمیدیم، روایت هم شنیدیم، روایت دین که نیست که، باید بفهمیم این حدیثا رو صعب و مستصعب. نه سر در نمیاریم. ردوه الی اهل، میگیم آقا سر در نمیاد زیر باد، به اهلش واگذار میکنیم. خب للذین یعلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. جاهلیت یه سنتی داشتن که ایلاء میکردن، میگفتن که به پیر به پیغمبر قسم که ما دیگه کار به کار جنابالی نداریم، برو رد کارت، نه طلاقش بده، طلاقش نمیداد، قسم میخورد که دیگه باش هم بستر نشه. بعد خدا فرمود الذین یعلون من نسائهم، تربص و اربعت اشهر، 4 ماه وقت دارن. فعین فا او اگه برگشتن فعین الله غفورون رحیم، اما اگر بر نگشتن نه دیگه، ماجرای ماجرای دیگه میشه که دیگه تو کتاب الیلا خوندید. من یه جمله اینجا تحقیق نکردم، ما همه شنیدیم اینو که حقی که زن داره اینه که 4 ماه یک بار حق واجبشه. اگه مستندش فقط این آیه باشه به نظر ما دلالت نداره، به نظر ما دلالت نداره که زن هیچ حقی نداره تا 4 ماه. این آیه میگه از 4 ماه به اونور یه حکم جدیدی میاد نسبت ماجرای ایلا و الا. خب وقتی یک چطور ما درخواستی داشته باشیم واجب اجابت بشه؟ همین وزان هم اون طرف هم هست. اینو اگر وقت کردید، من که فرصت نمی کنم، وقت کردید یه تحقیق بکنید ببینید مستند اون چیه. آیا این صرفا اگه این آیه است، این آیه دلالتش بر این معنا به نظر مخدوشه. و این عزم و طلاق فإن الله سميع عليم، دیگه اینجا با طلاقش بدید، بی خود نگه نداره، طلاقش دیواد بدید. طلاق دادیم چی میشه بعدش؟ بل متلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثه قرون. بعد 4 ماه دیگه با طلاق بده، با طلاق داره. بله اگه برگشت که واجب هم هست برگرده، هم باید برگرده هم باید کفاره بده به خاطر ایلایش، هم باید برگرده هم باید کفاره بده. بله اگه دیگه تصمیم گرفتن طلاق بدن دیگه، عزمو یعنی که دیگه باید عزم بکنید دیگه بعد از 4 ماه. نه کفاره که سر جاش هست، کفاره به خاطر ایلاش سر جاشه، منتها ایلا ختم به طلاق یا ایلا غیر مختوم به طلاق کدومشه؟ اگه 4 ماه بگذره باید طلاق بده دیگه، یا طلاق بده یا برگرده. بله تو اون 4 ماه طلاق که میتونه بده، بله مشکل نداره، باید انتخاب کنه، یا برگرده به سمت اون خانم یا طلاق بده. بله هر موقع بخواد میتونه برگرده، طلاق هم بده میتونه برگرده. 4 ماه سقفیه که فقط تنها رایی که جلوشه اینه که برگرده. خب مخیر بین هیچه، خدا میگه آقا جون برگرد، آقا جون برگرد، آقا جون برگرد. خب از 4 ماه به اون ور که بود دیگه یا باید برگردی یا باید طلاق بدی، سوم دیگه نداره ادامه که حالا باش نه برمیگردم نه طلاق، دیگه تموم میشه. آره تا این 4 ماه نه برمیگردم نه طلاق، اما بعد از 4 ماه یا برگرد یا طلاق، اینجوری میشه. ول متلقات یتربصن به انفسهن، خودشونو 3 تا طهر باید نگه دارن، 3 بار حائض بشن. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. اگر مؤمن هستن نم جایز نیست کتمان بکنن اون چیزی رو که در رحم خودشون دارن که بچه باشه. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک این ارادو اصلاحن. چرا میگم 3 ماه اینجوری باشه؟ خب این طهر، ببخشید این ایام عده، به یه جورای تلویحاً این آیه شریفه به 2 تا حکمتش اشاره میکنه. یکی بحث حامله بودنه، و دیگری هم بحث رجوعه. ولا یحل لهن ان یکتمن فلان و بعولتهن احق بردهن. اینه بدون تو این 3 ماه، تو این 3 طهر، اینا نسبت به مابقی اولان که برگردن. فی ذلک این اراد و اصلاحن، به شرط اینکه بخواد اصلاح بشه این قضیه دیگه، نه که بره دوباره بگه خب حاج خانم بیا برگردیم، برگرده مهریه رد کن بیاد این پولا رو هم ما گرفتی، پولا رو برداری کش بره، ها صندوق سر برده ببینیم این کتری بذاریم روش، پولا رو برداری کش بره. این اراد و اصلاح هم یا نخواد تلافی کنه پوست از سرش در بیاره، بگه بله من خیلی خوب شدم، خیلی انشالله زندگی خیلی خوب تشمیم، بره خونه در ببند و کمربند بکشه شروع کنه به زدن دوباره، انتقام همه دادگاهی گرفته رو بگیره. این اراد و اصلاح هن وله، این آیم، این تیک از آیم آقا خیلی جای تحمل داره. ولهنه مثل لذی علیهنه بالمعروف. ببین یه آیه های ما انگار هم باز خلیفه دوم شما دیگه خود دو دل خود میان وقتی حضرت رسول از دنیا رفتن آمدن کسی بگه ایشون فوت کرده با شمشیر میکشمش، زنده است پیامبر نمیمیره. بعد یه کسی اومد بعد خلاص کاروبارا که انجام شد گفتش با مگه نشدی، گفت افا اما تا او قتل انقلبتم علا که انی لم اسمعها، اینگار اصلا من این آیه تا حالا نشنیده بودم. ای تو قرآن این، حالا بعضی چیزا کنی که ما اصلا نشنیدیم چون خیلی به مزاقمون خوش نیست، مثل این تیکه ولهنه مثل الذی علیهنه بالمعروف، هران چه هران حقی که ما برگردن اونها قرار دادیم اونها هم برگردن ما دارن. بالمعروف بالمعروف ولهنه، یعنی له اونها دقیقا همون چیزی که بر عهده اونهاست. بالمعروف یعنی این طور نیست که یه طرفه باشه، تو هرچی خودت خواستی و هر طرف خودت خواستی و منفعت خودت و اینا. لهنه مثل الذی علیهنه بالمعروف، این تو باب حقوقه، خوب دقت بکنید تو باب حقوق تساویه. یعنی چی؟ یعنی بده بستونه. تساویه تو بده بستون این نیست که من تخت پاکون بدم تخت پاکون بگیرم، اینی که تخت پاکون بدم پول بگیرم. خانوم ها یه حقوقی دارن، آقایان هم یه حقوقی، برابر با هم دیگه، یک چیز نیست، یک وزنه. ها؟ یک وزنه. لهنه علیهنه بالمعروف. خب پس تفاوت مردا با زنها چیه؟ ولی رجاله علیهنه درجه. تو حقوق لهنه علیهنه ببین یکسان بود، اما این درجه چیه؟ خدا به مرد یه برتری داده. برتریش چیه؟ برتریش اینه که الرجال قوامون علی النساء، خدا مرد رو رئیس قرار داده. هر سوالی که رفقا شما بتونید بعدش بگی چرا این، اونم دوباره عوض کنه بگه نه پس چرا اون، این سوال و سوال بی‌محل میشه. زن و مرد بالاخره یکشون باید رئیس باشه، یکشون باید مسئول باشه، یکشون باید مسئول باشه. اگر زن میشد میگفتیم چرا زن، اگه مرد شده چرا مرد. نمیتونی بگی چرا، فقط میتونی بپرسی آیا این مسئولیتی که واگذار شده تواناییش رو خدا بهش داده یا نداده. الرجال قوامون علی النساء بما آتاهم الله، تعبیر اینه، به ما فضل الله، فضل الله، خدا توانمندی بهش داده. یعنی چی؟ پوست کلوف بهش داده، پوست کلوف بهش داده برای کار کردن، برای زحمت کشیدن، خدا رئیسش هم قرار داده. ها؟ مثل طالوت و جالوت ماجراش بود، چرا خدا اینو بر ما رئیس قرار دادی؟ این که نسب خانواده ایش فلان میگه. زاده الله بستتن فی العلم و الجسم، کسی که میخواد فرمانده جنگ بشه جسم قوی و علم میخواد. اینجا که جای چیز نیست که، مهمونی خانوادگی نیست که بگیم ها. پس دقت بکنیم این درجه ای که خدا به مردها داده در راستای یک مسئولیتیه که طبقش خدا بشه توانی داده، تموم شد. اسمشو فضیلت نمیذاره. یک، حقوق جداگانه برای این درجه نمیاد. به خاطر این درجه حقوق جداگانه پورسانت جداگانه نداره، پورسانت جداگانه ای نداره، اضافه نمیگیره دیگه. حالا این فضل خدا بهش داده، شما ببینید دیگه چیه دیگه. ما باید کار کنیم، باید جهاد بریم. جهاد چیزی کمی نیست، نگاه نکنید حالا ما هم جهاد رو تو تلویزیون میبینیم، بعدش هم براشون فیلم میگیرن درست میکنن. بابا ما کافیه تیر رد شه. یکی رفقا ما با اون گفت سوری میه، گفتم آره منتها به شرط اینکه 1000 کیلومتر پشت مرز باشه، 1000 کیلومتر پشت خط اول باشه. مگه شوخیه؟ جهاد خدا به مردا واجب کرده. چی حالا در قبال چی؟ چه رابطه با زن و با زن خودش مثلا یه چیز جداگونه گرفته چون جهاد به من واجبه، مثلا تو باید این خدمات هم داشته باشی؟ نه دیگه. لهن علیهن مساوی، درجه به خاطر مسئولیت هاست، تموم شد. و دیگه هیچ فضیلتی نیست. ببین این لب اسلام طبق آیات قرآن هم ما هیچ هم چیز اضافه تری تحلیل هم نگفتیم، همش آیه است، صریح هم هست. لهن علیهن، این یکی نید. من عمل صالحا من ذکر انسا و هو مؤمن فعلا نهینا حیاتا طیبه. این دو الرجال و قوامون علی النساء للرجال علیهن درجه، فقط یک درجه است. به ما فضل الله، یه چیزی خدا بهش تفضیل کرده، قدرت بدنی، قدرت درک مناسبات، یه سری چیزایی که من تو اقتصاد و معیشت تمام